السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبدالعاصم المصطفى محمد قال الطيبين الطاهرين رحمة الله على الغوث الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. درباره ماهیت انقلاب و آینده انقلاب گفتیم که قراره که باهاش صحبت نکنیم و در مورد انسان با هم صحبت بکنیم و آینده انسان و انسانیت و جامعه انسانی که چه خواهد شد. خب یه سری نکات مهم داریم این جلسه، خدا توفیق بده ان شاءالله بتونیم مطرح بکنیم. ما کلا دو مدل حکمرانی بر بشر داریم. سیری که بشر رو میخواد ببره به سمت حیوانیت، سیری که میخواد بشر رو ببره به سمت فرشته خویی. بشر در واقع هم میگم فهمید که بشر این دو تا سیر رو داره، این دو تا جهت رو داره، یا باید در مسیر حیوان حرکت بکنه یا در مسیر ملک. که اگر در مسیر حیوان حرکت کرد از حیوان پس داره، اگر در مسیر ملک حرکت کرد از ملک بالاتر. خب پس وقتی دو تا سیر داریم، کار حکومت هم همینه که انسان سیر بده دیگه. حاکمیت کارش تربیت، کارش سیر جهت دادن. پس از این دو مدل خارج نداریم، یا میخواد انسان پرورش بده یا میخواد انعام پرورش بده. انعام چارپا، از این دو فرم خارج نداریم. حالا در مورد این دو تا حالت من یک کمی توضیح بدم. قرآن این دو مدل رو مدل موسی و فرعون معرفی میکنه. یه مدل فرعونه که این مدیریت میکنه ولی خیلی تمیز، خیلی مرتب، یه تمدن خیلی شیک. شما بعد این همه سال میبینید که هنوز این اهرام ثلاثه پابرجای جزء جذابیت‌های گردشگری کشور مصر، با اینکه یکی از کشورهای به شدت فقیره و 40 میلیون کارتون خواب و فقیر مطلق تو این کشور هستن و چندین میلیون قبرستان خواب فقط داره کشور مصر، یکی از کشورهاست که ما توش گزارشگر و خبرنگار نداریم، وگرنه خیلی چیزهای جالب میشه از این کشور مخابره که به نظر 5 میلیون قبرستان خواب مواری کنم بشتر که تو قبرستان میخوابن مردم. یک کشور به شدت فقیر ولی هنوز اسمش اجیبت که قبط میشه، قبط یادمان فرعون، یعنی هنوز خودش رو به اسم فرعون میشناسه کشور مثل اسلامی الان. و توی جام جهانی هم شعارشونو بود که به احترام فرعون بریست، که البته اول حذف شده به احترام فرعون، بعد به احترام فرعون بریست شعارشون. هنوز که هنوز به فرعون مصر اسلامی، مصر الازهر هنوز که هنوز به فرعون داره افتخار میکنه، چون شاخصهای تمدنی که مصر برای فرعون برای مصر رو برده هیچ دیگه نداشته. خب شما به حضرت موسی افتخار بکنید، به چی حضرت موسی افتخار بکنید؟ یهودی ها به حضرت موسی افتخار میکنن، حالا این بحثش مفصل، اونم با شاخصهایی که ساختن به حضرت موسی. حالا یه بحثیه، چرا حضرت موسی مدیریتش به اثر ظاهر موفق نیست؟ هیچ المان تمدنی شما در حکومت حضرت موسی نمیبینید. یه یادمانی یاد بودی، یه اهرام ثلاثه میساختی، یه پارکی میساختی، یه برج آزادی لااقل میساختی، یه چیزی از خودت میذاشی یا هست موسا؟ آخه نصد وضعیت اومای دریا رو که وسط دریا اینا غرق کردی، بعد ناتازه جنازه فرعون سالمون، اینم دوباره بازی چیزی علای خودت شد. جنازه فرعون سالمه دیگه، مومیایی کردن اینا. حتی قرآن میگه فریامون نجی که به بدنک لمن تکون لمن خلفک آیه، من بدنتو نجات میدم برای آینده ها عبرتی باشه، جنازتو از دریا سالم در میارم، امروز سالم رو میرم باش سلفی میگیرم، عکس میگیرم. از فرعون این چیزا مونده، این مردمی که اینجور کار میکنن از جهت اقتصادی بسیار وضعیت خوب، از جهت امنیتی بسیار وضعیت خوب، از جهت رفاهی بسیار وضعیت خوب، از جهت تکنولوژی. این کتابی که از سینوهه نوشتم، از حالا بعضی هم انقلت میکنن توشیه اینا نبوده، ولی خب خیلی چیزای عجیب غیر تا عمل جراحی مغز اینا انجام میدادن، سینوهه انجام میداده، سینوهه طبیب فرعون بوده. از جهت تکنولوژی خیلی پیشرفته بودن، همینی که اینی که ساختن و هنوز هیچ کی نتونسته بفهمه با چه فرمولی بوده این احرام ثلاثه، خود همین چیز عجیبیه دیگه. تکنولوژیش مشکلی نداره، خب پس موسی با چیه فرعون مشکل داره؟ بله با عقیدش مشکل داره، با چیه عقیدش مشکل داره، با کجای عقیدش مشکل داره؟ همین اگه خداپرست بود حل بود، قارون که خداپرست بود ذاتش خراب بود. جمله‌ای که از موسی به فرعون میگه چیه؟ خیلی اینا نکات جدید. یه نکته، یه جمله‌ای داره از موسی، اولین دیالوگی که با فرعون داره. موسی بزرگ شده فرعونه دیگه، اصلا بهش میگفتن موسی ابن فرعون. موسی پسر فرعون تا 20 سالگی تو کاخ بوده، ولی عهد فرعون بوده، سفر استانی از طرف فرعون موسی میرفته، به سیلوها سر میزده، کشاورزی، دامداری، فلان، همه اینا با موسی بود. نظامگری یعنی سپاه و تجهیزات فرعون دست موسی بود. یه تشکیلات مخفی، تشکیلات سری داشته، این تشکیلات لو میره، دعوای میشونه که تو سوره مارکه قصص اومده، موسی میاد حمایت بکنه، با مش میزنه اون طرف، میفته میمیره و در میره. یه 10 سالی فاصله میگیره از مصر، میره در کجا؟ مدین، که اونجا داماد از شعیب میشه و زن میگیره و اینا، بعد 10 سال معمول میشه برگرد، ماجراش مفصله میدونید. تو راه خانومش داره وضع هم میکنه، دنبال آتیش میگرده اونا، بره آتیش بیاره، آتیش بره بگیره، خودش آتیش میگیره. بهش میگن که آقا برو پیغمبر شدی، برو تو کاخ فرعون. از همجه که میری صاف میره کاخ فرعون، میگه من پیغمبر شدم. اصلا موسی هم یه کمی لکنت زبان داشتم، تو بعدا خوب میشه لکنت زبانش. بعد به خدا متعال عرض میکنه که من بین اینا آدم کشتم، من چی برم بگم؟ من برم وانتد زدم، برای من 10 سال دنبال من میگردن، من تا برم میگیرن دستگیرم میکنن اعدام میکنن. نه ترس، برو خیلی نشه. میاد با یه لباس پشمی و یه عصا که کل حکومت، یه عصا بود خیلی آپشنال داشته، این عصا همه مملکت هست، موسی با همین عصا اداره کرد، با همین یه عصا میاد اونجا و با هارون فشرت آله دوام عزه و بقاء ملکه، همین رو نوندن از شبه علاقه میفهمن. نوع ادبیات و گفتمانش خیلی جالبه. میاد موسی فرعون میگه میخوای کاختو برات نگه دارم، به من ایمان بیار، دوام عزه، بقاء ملکه. قرآن یه نقل قولی داره، میگه حضرت موسی یه جمله گفت به فرعون، گفت ارسل معیه بنی اسرائیل. ارسل، ارسال به معنی فرستادن لزومن نیست، به معنی آزاد کردن، آزاد کردن یه چیزی از قید و بند در بیاری. احادیث مرسله که میشنوید میگن علما، حدیثی که تهش به جای بند نیست، سند نداره، اینو میگن حدیث مرسل. وله، تهش وله، رهای، به جای بند نیست. موسی به فرعون چی میگه؟ ارسل معی بنی اسرائیل، اومدم آزادی بنی اسرائیل میخوام. میگه تو آزادی بنی اسرائیل میخوای؟ تو خودت تو کاخ من بزرگ شدی، من بزرگت کردم، آزادی خواه شدی برای من، آزادی خواه کی بودی تو؟ خدا رحمت کنه مرموی صفایی، خیلی تحت قشنگ داره. میگه اصلا موسی به فرعون گفتش که من تو کاخ تو بزرگ شدم، من بچه باید تو کاخ تو بزرگ شدم، من مادر نداشتم، من مگه زندگی نداشتم؟ این همه رو کشتی که من به دنیا نیام، منم اومدم تو کاخ تو بزرگ شدم، مادرم هم اونجا اومد، مثلا منو تأمین کردی که بعداً برای شاخوشونه نکشم، برای چی باید اینجوری بشه؟ من تو خونه خودم بزرگ شم، با امکانات خودم بزرگ شم. میگه تلکه نعمتون تمون نو علیه ان عبدت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل رو بردگی گرفتی، بعد منت هم میذاری؟
دعوا سر بردگیه، دعوا سر بندگیه. همه ماجرا سر اینه، دو مدل حکومت، سر دو مدل بندگی، سر دو تا بندگی دعوا سر اینه. نرم افزار رو گم نکنیم. من گفتم نمونه انقلاب ما بحث سخت افزاری نمیخوایم بکنیم. نون چند بوده، گندم چی شده، صادرات و واردات و تو اینو اشکالی هم نداره، کاری هم شده از جهت مطالعاتی و پژوهشی ارائه هم دارن میدن، اشکالی هم نداره. ما بحث سر اینا نیست، ما دعوامون چیز دیگه است. دعوا نرم افزاریه. اصلا موسی نمیاد بگه ببین قیمت گندم چقدر شده، کار به دست من ارزش میکنم. گفتمان موسی نیست. اتفاقی کار گفته از سرس موسا اول بدبختی و گرونیه، اول قهطی، اول مشکلاته. موسا که میاد تازه مردم میفتن به سختی، بعد میگن که اوزینا به حسن موسا میگفتن ما از وقتی تو اومدی به اذیت افتادیم. آیه قرآن ها به اذیت افتادیم، پدر رو در بردی، همش جنگ و دعوا و اختلاف و برای این شاخشونه کشیدن و قحطی و مشکلات و اینا. اصلا قرآن هست که نیست؟ میگه آقا یه جوری دارید میگی تهش جمهوری اسلامی از این ورطه نجات بده. آقا مثلا به جمهوری اسلامی کار ندارم، یه لحظه تصور کن تو ونکوور نشستی ما هم صحبت بکنیم، میشه؟ اشکال نداره؟ سخته؟ چند لحظه تصور، فرض محال که محال نیست، چند لحظه درخواست میکنم ازت، میگه چند لحظه فکر کن اینجا اصلا ایران نیست، حسین کارسوید حسینی گرین نشسته میشده ما بحث میکنیم. حسن موسی، این قرآنه، این موسی، این فرعونه. قرآن میگه فرعون یه شگردی داشت میزد این مشکلات رو حل میکن. موسی به مردم رو گفت اطیع او امری، این آیه قرآن توش این محتوا زیاد، اطیع او امری. هم موسی رو گفت هم هارون، حرف من رو گوش بدید، حرف گوش بدید. از خدا درخواست میکرد که وحلل عقدتا من لسانی یفقهوا قولی، اینا حرف من رو بفهمید، حرف حالیشون بشه، یفقهوا قولی. خدا یه کار کن، یسر لی امری، امرم ساده بشه، حرفمو بفهمن، گوش بدن، را بیفتن، بیان. موسی درگیرش اینه، اینا باید بفهمن، را بیفتن، بیان. فرعون چی؟ فرعون درگیری فهم مردم داشت؟ فرعون اصلا با اقناع مردم کار داشت؟ اصلا اقناع مردم داشت مهمه؟ قرآن خیلی لطیف میگه در سوره مبارکه زخرف، ببین این قرآن چیه، دیوانه میکنه آدم. میگه فرعون یه کار میکرد مشکلش حل بود. خب اینا هم بدید که در اساس هم میباشیم آه خواب نه بله خیلی بله حواس خودم اول از نه پرد شد سوره زخرف. آه احسن. آفرین باید کرد. فستخف فقومه فعطاؤه انهم کانوا قوما فاسقین. فرعون چی کار میکرد روشون داده؟ بفرمایید. فستخف قومه، داشته باشید با ما باشید، این دیگه خیلی مهمه. فستخف قومه، قومش رو استخفاف میکرد. علامه طباطبایی در تفسیر این آیه سه کلمه فرموده الوزان، فستخف اقل قومه، خیلی بزرگواری فرمودن یک کلمه اون وسط گذاشت، فستخف قومه فستخف اقل قومه، دیوانه کرده من تفسیر الوزان. فستخف اقل قومه، اقل رو گرفت حکومت کرد، خیلی لطیف. فرعون عقل از کار انداخت، حکومت کرد، همه مطیع شدن، چون بیعقل که مدیریتش کاری نداره. یکی از مسئول ما گفتش که رفته بودم جایی با یکی از این مسئولین اروپایی صحبت میکردم، گفتش که خب شما کازینو چقدر دارید در ایران، دیسکو چقدر دارید، دانس وضعیتش چطوره در ایران، عرق ورق زرورق ویلا جیلا ویلا ویلا حرفا. گوه از اینا آمان میگه، گفتم هیچ کنم از اینا به صورت رسمی نداری. گوه میشه نمیخواستم به انقلاب برسن وسط دیگه دستم در نه. گوه مگه میشه؟ گفت مگه جوانی که آخر هفته توی کازینو تخلیه نشه میشه کنترلش کرد به نشورش اجتماعی؟ بعد شما این همه آدماتون جوون هم، 60% مملکت ما جوون هست، یه مملکتی که 60% جوونه رو میشه مهار کرد بدون این چیزا؟ اصلا واقعا در چه ما مونده بوده؟ خیلی چیز عجیبه. من حالا این مشکلات الان این مال 10-15 سال پیش این گفته بود. مشکلات الان، وضعیت الان، وضعیت معیشتی، تحصیلی، اشتغال، سربازی، هزار یکی مشکل و بدبختی. یه کاری که میشه کرد، بعضی مسئولان ما حرفه‌ای هم شما فکر می‌کنید الکیه که مثلا بحث کمند و پایین هی مسئله در برخیر مسئولین، آه فیلتر رو بردار، این اونجور کن، اونو باز کن، اینو فلان کن. یه مدل حکومتیه، وقتی مردم در تحت فشار هم یه راهکار اینه. چجور مردم از فشار رها میشن؟ وقتی از کمند و پایین رها باشی مثلا از فشار نمی کنه. یه مدده خوششون اومد فستخفت قومهو فعطاهو. درگیری مردم یکم بیشتر حرف بزنم، این حرفایی که سر آدم به باد میده خیلی هم فقط هم میکنی. من میتونم احکام بوزو براتون بگم انقدر خوب هستن همه با هم رفیق میشین. چی این حرفا رو بزنم؟ در مورد لحو و لعب اول بگم موضوع من آقا ایشالله تیمون میره قهرمان میشه امروزم بازی داره. موضوع من شهادت به وحدانیت خدا میدم، به حقانیت فوتبال میدم، اشهد ان الفوتبال حق و ان الپنالتی حق و ان البیرانوند حق، همه داره شهادت میدم. یه مدل حکومت اینه شما مردم درگیر لحو و لعب کنید. لحو و لعب چیه؟ مردم درگیر اعتمادیاتی بشن. در من اینا که دارم میگم اینا از این کتاب هست، نه حرفای من نیست، گفتم نه حرفای آخوندن. این کتاب لطفا زامبی نباشید، آدام آلتر، که این کتابش ترجمه شده، اون کتاب دومش ترجمه فارسی نشده. همه حرفش اینه، میگه نحوه اداره مردم اینه، با لحو و لعب، سرگرمی، کازینو، مردم هم مشغول گیم باشن، زندگی ها بگذره. یه مدت سرکار بیره، ولی اون سرکار رفتنه برای این که پول در بیاره توی فلان بازی بین المللی و بازی آنلاین خرجش بکنه. فلسفه پول در بردن اینه، تو قمار خرجش بکنه. آدم زندگی میکنه که قمار کنه، آدم زندگی میکنه که گیم داشته باشه، آدم زندگی میکنه که کازینو بره. الان بعضی جورن دیگه، من که زیاد میبینم تو تهران کار میکنه که بیاد شما خرج کنه، اشغال، اصلا کار میکنه که اینجا اشغال کنه، زندگی میکنه با این خروجی، با این هدف، آخر هفته بیاد اینجا خرج کنه، یه جوجی بزنه و کارش هم چیزایی باشه اینا، همون ویلا و اینا. بعد جایی دیگه ندارن که برم، هیچ جا نمیچسب مثل اینجا. و زندگی به چرخ. حتی ما در مورد ورزش نگاه هم مثبت ها این بگم، حالا در مورد فوتبال یکم موضوع سفت و سخت گرفتیم، خیلی جالبه. امام یه موضوعی در مورد ورزش دارن خیلی جالبه. نگاه اینا چیه نسبت به ورزش؟ اون کارو به کنار. امام در مورد ورزش چی میگن؟ خانم وقت هم نگذره، خیلی حرفا مونده. امام در مورد ورزش، خب ورزش یه بخشش اینه. الان ما خیلی خیلی از مردم دغدغه‌شون چیه؟ یه حرف دیگه هم بزنم، این حرف خطرناکه. میگن که دیکتاتوری برزیل با هر قهرمانی که برزیل پیدا میکرد یه تجربه قوای پیدا میکرد و چندین سال تأخیر افتاد به خاطر وجود پله. بهتون خب روانشناسی فوتبال یه بحث مفصلی، خود عادل فردوسی بوده کتاب ترجمه کرده فوتبال علیه جنگ، کتاب خیلی زیباییه و چندین کتاب در مورد فوتبال، بحث روانشناسی فوتبال داریم. که اصلا فوتبال وقتی وارد یک کشوری میشه یه مهندسی فرهنگی داره، یه اتفاقات جدیدی میفته، یه سری دغدغه‌های جدید شکل میگیره، یه نظام اقتصادی جدید شکل میگیره، یه نظام سیاسی جدید شکل میگیره، مسئولین وارد گفتمان جدید میشن، فوتبالیست‌ها گفتمان جدید تولید میکنن، یه سری گفتمان‌ها رو حذف میکنن. اصلا فوتبال چه عجیب غریبیه. برزیل، دیکتاتوری برزیل میگفتن که مدیون پله است، هر گلی که پله میزد مردم بیشتر فارغ میشدن از مشکلات. آقای حرفا علیه جمهوری اسلامی نیست، بسیار به برداشت شما داده، ولی من حرفم چیز دیگه ایه. مدلی که تعریف کرده امام خمینی برای ورزش چیه؟ من آوردم متن امام رو دارم ولی وقت نمیشه براتون بخونم. امام حرفش خیلی جالبه، میگه ورزش ما نگاهمون نیست که الان خیلی دغدغه‌اش میونه، میگه آقا ما 40 سال قهرمان نشدیم تو آسیا، حالا ما دیگه قهرمان نشی دور کنفدراسیون ها هم نمیگیم، اونو چیکار کنیم؟ اگه قهرمان بشیم سهمیه باشگاهمون تو اروپا توی آسیا بیشتر میشه. دیشب من دیدم تلویزیون، یعنی واقعا اعصاب من ریخته بود، یه بازیکن قدیمی رو آورده بودن، فکر کنم یک ساعت و نیم داشتم بود این صحبت میکرد. حالا جالبه به آخون که تیر بومیدن حالا سه دقیقه بیشتر وقت نداری سری جنبندی، یک ساعت و نیم من چیزم تو حال بکنم چایی اینا رو داشتم میکنم نگاه کردم، بعد پشت رفتم تو اتاق داشتم مطالعه میکنم، بعد یک ساعت و نیم همجا حرف دادم یه ایشالله بردا میبریم، از اون ممکنه راست نبریم ولی میبریم، یک ساعت و نیم حرف شده شده
بازیکن نبودی؟
بقیه داشتن نگاه میکردن کاری نبود. بعد اگر هم به بازی که چیزی دردش همون کم نمیشه بعد اگه قهرمان بشین میشن تماشاچیه، ما تماشاچیه قهرمان آسیا، باشگاه هم باشگاه قهرمان آسیا، مربی و مربی قهرمان آسیا. خب این نگاه مزخرفیه به فوتبال و زندگی، این همون نگاه لهو لعبیه، این همون مدل حکومت فرعونیه، پس تخفق دومه این اینه. خب آقا نگاه شما به فوتبال چیه؟ دوستان بودتر آقا کاربرد صحبت کن، نگاه امام به فوتبال چیه؟ خیلی جالبه. نگاه امام خونی به ورزش چیه؟ میگه برید تو دنیا اول بشید، مردم عالم بفهمن مسلمان ها قویه. چه نگاه یعنی چی؟ خیلی جالبه. خب بفهمن قویم. ها ببین اقتصاد کی شما رو تحریم میکنن؟ وقتی احساس کنن ضعیفید. بعد کارکرد فوتبال امام تو چی میدونه؟ نتانیاهو بعد از پنالتی که به ایران بند گرفت یه پیام تصویری فرستاد برای ایرانی که حتما شما ندیدید قاعدتا، انقدر بچه خوبی هستید دیروز هم هر چی میگفتیم هیچ که خبر نداره. بعد یه پیام تصویری فرستاد و من فوتبالیست هم بیشن جمله هم فارسی توش گفت، شیلن میگه که بس که اصالت بابولی هم داره. عرض کنم که بله بعد برگشت گفتش که شما ملتی هستین که پنالتی از کریستیانو رونالدو گرفتید. خیلی حرفه. ببین پنالتی که به ایران من میگیره تصور عمومی عالم رو نسبت به ایران و ایرانی و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و آخونده و همه اینا عوض میکنه، همه اینا اثر در جانبا الان بعضی تو درش میگه دیگه نگیره. این خیلی جالبا، همه اینا بنده به همه. اون مدالی که تو المپیک میگیره شما مردم مشغول چی میخوای بکنی؟ دغدغه این باشه این ما چرا مدالامون کم بوده؟ این که مدل فرعونیه. امام میگه بری تو دنیا بعد تو قهرمان که میشی میای رو سکوبا میسی لبخند میزنی، این میشه باطل السحر همه چیزایی که در مورد خشونت مسلمین گفتن تصویر، یعنی این رسانه ماست. ما میگه مشکل رسانه داریم، دیپلماسی ورزش. امام میگه آقا این رسانته، برو اینجا نشون بده ایرانی رو. این نگاه چقدر متفاوته، این لهو و لعب نیست. بعد شما میبینید درس خوندنای ما تو نظام فرعونی لهو و لعب، کارمون لهو و لعب، زندگیمون لهو و لعب، ازدواجمون لهو و لعب، اصلا سر تا پا لهو و لعب. فاستخف و قومه دو تا کار میکنه فرعون، یکی استخفافه یکی استضعافه. بذارید من یکم بیشتر صحبت بکنم با شما. یه هرمی داره مازلو، اسم مازلو رو شنیدید؟ ابراهام مازلو یا مازلو بیشتر مازلو میگه. یه هرمی داره، یه چند دقیقه تحمل بفرمایید از اینجا خیلی حرف خوب داره در میاد، نکات خوب میخوام بگم. تایم ما رو علی زاده یه چند دقیقه لطف کنید اضافه بکنید، 7 8 دقیقه خدا خیر از اتاق فرمان این تبلیغات پفک و اینا رو حذف بکنید چند دقیقه من بیشتر صحبت کنم. نکات مهمی میخوام بگم، چند دقیقه تحمل بفرمایید. یه هرمی داره مازلو، این خیلی معروفه در روانشناسی، میگن پدر روانشناسی انسانگرا. مازلو رو میگن پدر روانشناسی انسانگرا. نکات خیلی خوب داره، 5 طبقه میکنه نیازهای آدم رو و نیازهای جامعه رو من داشته باشیم، یه چیزای خیلی خوبی از اینا در میاد. میگم اصلا این حرفای غربی ها رو فقط به نیت تفسیر قرآن شما بشنوید، این داشته باشیم این شاید مسئله خوبی داره. این پنج طبقه ای که نیاز آدم رو طبقه بندی میکنه از نیازهای حیاتی و ضروری شروع میکنه. اولین طبقه نیاز، نیازهای فیزیولوژیکه، نیاز به غذا، آب، هوا، مسکن، اینا نیاز جنسی، اینا میشه نیازهای فیزیولوژیک، طبقه اول نیازهای آدم. میگه وقتی آدم درگیر طبقه اول نیازش بشه به طبقه دوم نیاز اصلا فکر نمیکنه، براش خاصیتی هم نداره. طبقه دوم نیاز امنیت، امنیت شغلی، غذایی، خانوادگی، اقتصادی، هم همه جور امنیت. اصلا من نقل امنیت یه نکته دارم یادم بندازم، میگم که قرآن همه این طبقه بندی نیاز رو تو امنیت آورد. روز اول ما هم آیه که خوندیم یه جور دیگه رو که تعریف میکنه، دمش میگم شد. طبقه سوم نیازها رو میگه نیازهای عرض کنم که اجتماعی یا تعلق پذیری. نیاز به خانواده داره، آدم رفیق میخواد، جمعی میخواد، گروهی میخواد، جناحی، حزبی، یه مجموعه ای که خودش متعلق به اون میتونه. این نیاز سوم. میگه این طبقات هر کدوم فرق بر اینه که نیاز طبقه قبلی برآورده شده باشه. داشته باشید، خیلی جالبه. آخرش به یه جای فوق‌العاده میرسه. این طبقه سوم. طبقه چهارم چیه؟ طبقه چهارم احترام پذیری. نیازهای احترامی. من باید بریم مردم معتبر باشم، عزت نفس داشته باشم، لایک میخوام، فالو میخوام، از این حرفا. اینا نیازهای احترامی. به طبقه پنجم میرسه. این چهار تا رو میگه هر کدوم از طبقات قبلی اگه برآورده نشه، طبقه بالا خاصیتی نداره. آدمی که گشنه است بهش بگو امنیت داری، این چیزی حالش نمیشه، هیچ خاصیتی هم براش نداره. به نیاز طبقه پنجم که میرسه میگه نیاز به شکوفایی. بعد میگه که من این چهار تا قبلی که گفتم از نیازها که هر کدوم بنده به این بود که طبقه قبلی برآورده بشه، هر چی فکر میکنم این به اون چهار تا قبلی ربط نداره. خیلی جالبه. روانشناسا سر اون چهار تا اول خودشونو کشتن، به این پنجره کار نداشتن. میگه من احساس میکنم یه نیاز جدی هم آدم داره، نیاز به شکوفاییه. آدم یه سری قوا داره، اینا باید بالفعل بشه. ولی من چرا این نیاز رو فرق بر قبلی ها نگرفتم؟ چون اینا اکثرا حالیشون نمیشه که این نیاز رو دارن. یه سری آدم ویژن که میفهمن این نیاز رو دارن، یه سری آدم های ویژه ترن که دنبال این را میفهمن که این نیاز رو برآورده کنن. من میگم این نیاز یه طبقه بند رو اون چارتای قبلی نیست، این چیز جداییه. تا اینجا شو خوب اومده مازلو. آی مازلو، این اون نیاز دیگه همه تو میبنده و مشکل شما نمیشه که نگرفتین. و به خاطر اینکه حکومت های فرعونی کارش اینه که نیاز طبقه پنجم رو محو میکنه، حکومت انبیا کارش اینه که اول به دست داد نیاز طبقه پنجم. گرفتی چی میخوام بگم؟ بعد حالا این نیازه برای تامین شرافتی از اون چهار طبقه باید دست بکش، از قضا، امنیت، شغل، سلامت، خانواده. آقا ما که ما اصلا می‌خواستیم برای این چهار تا دیگه نگیه. این یه طبقه پنجمی که اصلا اون چهار تا باید درگیر میشه. میگه من میخوام آدم بشی. جالب مازلو، من خیلی برام عجیب مازلو تا اینجاش اومده ها. نگید که آقا این بقیش مثلا اینا رو نگفته، تا همینجا که اومده من تعجب کردم. همین که به این استگی یه بخشی از نیازهاست خیلی جالبه. آدم گاهی یه نیازهایی داره به خاطرش از سلامتیش میزنه. بله؟
نام هنر و موسیقی اینها گفته.
نه نه نه، بحث هنر و موسیقی نداره. بحث هنر و موسیقی نداره. کتاب انگیزش و شخصیت شما مطالعه بفرمایید، مال دهه 40 میلادی. بحث هنر و موسیقی نداره. میگه انسان ها یه قوا، یه استعدادهای ویژه‌ای در خودشون می‌بینن. ممکنه هنر و موسیقی هم باشه، ممکنه اینا باشه، ولی لزوماً اینا نیست. گاهی انسان یه قوه‌ای در خودش می‌بینه. انبیا اصلا مدن سر همین. میگه تو میتونی کلیم الله بشی. یه داستان از آقای بهجت براتون بگم، بعد بیام یه سری حرفای دیگه بزنم. آقای بهجت روزنامه مطالعه نمی‌کردن. چقدر زشته نه؟ بد نیست آدم روزنامه نخونه؟ احسن. و تلگرام چی؟ اونم که فیلتره. سایت هم که نمیرید، اخبار هم که نگاه نمی کنید، تلویزیون شما خود رو نکنید. آقای بهجتی تا حالا صدا شده نگاه کنید؟ آقای بهجت نه تلویزیون نگاه میکردن، نه اخبار میدیدن، نه روزنامه میخوندن، نه کتاب های جدیدی که چاپ شده اینا رو عنوان متن و ستایش میخوام بگم، اونا عنوان متن نه عنوان قطعه، نه میخوام تعریف کنم میخوام بعد بگم، دارم حکایت میکنم براتون. بعد یه جمله براتون میخوام بگم اونجا نه آزاده های بحثت میگه که بهشون گفتم آه شما روزنامه اینا مطالعه نمی کنید. البته ماجرا این بوده که آقای بچه دیده بودن که علی آقا داره روزنامه میخونه، خیلی روزنامه های مختلف رو ریخته رو میز و اینا. آقای بچه اینجور گفته بودن به پسرش این چیه این جمله، ایشون گفته بودن که بعضیا هستن همه روزنامه ها رو میخونن تا یه ماه قبل خبر ندادن چی شده، اتفاقاتی که مبارزه خبر ندادن چی شده، همه روزنامه رو خونده ولی اینقدر اتفاق افتاده خبر نداده. بعضی ها هستن روزنامه نمیخونن ولی تا یه ماه بعد رو به هم میگن چی میشه. یعنی چی شد؟ یعنی چی؟ بعد از استاد شما قاضی نام کردن که یه مجله در هند چاپ شده و فلان موضوع، یکی ازشون تحقیق خواسته و گفته من در فلان موضوع میخوام تحقیق کنم. آقای قاضی فرمودن یه مجله در هند چاپ شده با این موضوع. آقای قاضی در عمرش هند نرفته و با هندی هم در ارتباط نبود. از کجا میدونست؟ آقای نیشری تو این کتاب زمزم عرفان که کتاب خیلی قشنگه بخونید، میگه من یه وقتی خدمت آقای بهجت رسیدم، دیدار سالیانه داشتم، سالی دو بار خدمت ایشون میرسیدم که این دیدارا جمع کرد کتاب کرد. میگه یه بار ایشون به من گفتش که یه بخشی از گنبد حضرت عبدالعظیم مثلا پشت فلانجاش یه کاشی تلاش افتاده بری درستش کنی. گفتم من تولیت هم از عبدالعظیم بودم، این آدم این همه آدم این همه دوربین هیچی خبر نداشت. آقای بهجت در کجا فهمیده بود؟ اینو من گفت. هزار یکی از این ماجرا داره آقای بهجت، هزار یکی از این ماجرا. آینده چی میشه بعد چی میشی من بعضی از خودم دیدم ها. شما فلان میشی، شما علم میشی، شما بهت میشی، شما فلان کار کردی، اون کار نمی کردی، اونجا نمی رفتی، این هم کجا خبر داره؟ یه قوه دیگه تو آدم شکل میگیره که این آدم میشه. بعد دیگه میگه خیلی این ابزاره که ما باش در ارتباطی نیاز نداره، این یه حکومت دیگه هم میخواد. رسیدم به گل رس حکومت امام زمان، چون من انقلاب هم صحبت نکنم، حکومت امام زمان پاس رو حکومت امام زمان حکومتی که روش آدم پرندش میدن. بعد میگه مردم بدون این وسیله اجتماعی با هم در ارتباط. بعد تازه 25 باب علم باز میشه، تا قبلش دو باب علم باز شده، این همه خوش رو کشتن به دو باب رسیدن. بعد این باب علم الان مثلا خیلی باب علمه، تو این کتاب این نکته قشنگی داره، تو این لطفا زمان می نماشی 2017 کتابش، میگه که در مورد این گوشی های تاچ و این ابزار این شکلی یه نکته خیلی جالب، این از من نشنیدید. من زده مدرنیزه و زده تکنولوژی نیستم و موضوع من روشنه، این حرف از این آدم نمو کنم جالبه. میگه که یه اتفاق عجیبی که این وسایل ارتباطی پیش آورده اینه، میگه اینا نورش نور آبی متمایل به سفیده، نور آبی متمایل به سفید تو فضای زندگی و فضای خلقت نور خورشید اول صبح، بعد نور زرد نور ظهر، نور قرمز متمایل به سیاهی نور غروبه. میگه فیزیولوژی انسان تنظیم شده با این نورها که نور زرد وقتی خورد به اوج انرژی خودش میرسه سر ظهر، نور قرمز متمایل به سیاهی وقتی میخوره بدن رو به خاموشی میره، بدن تایم داره خاموش میشه، نور سفید که میخوره بدن بیدار میشه. بعد میگه شما ساعت 12 شب که داری گوشیتو چک میکنی، نور سفید نور آبی متمایل به سفید به بدن میخوره دوباره بیدار میشه. بعد میگه مرض شایع زمان ما مرض بیخوابیه، برای اینکه بدن سرگیجه گرفته نمیده چکار کنه. نور قرمز متمایل به سیاه از بیرون بهش خورده رفته رو به خاموشی، یعنی سر غروب بدن داره آروم آروم خاموش میشه که دیگه 8-9 بخوابه، 9 تازه نور سفیده بهش میخوره، این تازه بیدار میشه. بعد یک دوره این میره تو رفت خواب بخوابه. این تکنولوژی ماست، این تکنولوژی دوباب علمش اینه. ما مخالف نیستیم باش، ولی اون 25 بار رو بیاد اینا رو حل بکنه. اصلا تکنولوژی یعنی چی؟ تکنولوژی کاری که با آدم میکنه چیکار میکنه؟ یه چند لحظه تحمل بیشتر بفرمایید. بحثا که به درد میخوره انشاءالله. بله یا نه؟ همه نگفتن که آدم قیمت. تکنولوژی یعنی چی؟ تکنولوژی امتداد قوای شماست. کدوم قوا؟ قوای مادی. الان دوربین فیلم برداری کارش چیه؟ امتداد قوه بینایی شماست. درسته؟ من با چشمم چقدر میبینم؟ تو همین فضا رو نمیبینم، پشت این دیوار نمیبینم، تو حیاتو نمیبینم، دریا الان سمت چپ ماست، من نمیتونم ببینم. یه دوربین شما کار میذاری با یه صفحه نمایشگر، من الان دریا رو از پشت این دیوار میبینم، درسته؟ یعنی شاهدید من که تا 10 متر اونورتر رو میدی، شما با دوربین کاری کردی من تا 100 متر اونورتر میبینم. وبکم میذاری تا 300 کیلومتر اونورتر رو میبینم. بله؟ همش توسعه است دیگه، توسعه این قواست. دستگاه تایپ میاد، من با دستم روزی مثلا 5 صفحه میتونستم بنویسم، الان که این تایپ های صوتی هم اومده دیدید لابا شما میگم رو تایپ میکنی، بعد شما از صبح تا شب میتونی 500 صفحه همجوری بنویسی تایپ کن. امتداد پیدا کرده دستت، گوشت امتداد پیدا میکنه، پات هواپیما چیه؟ امتداد و قوه راه رفتنه. با پات میتونی چند کیلومتر بری؟ روزی مثلا 15 کیلومتر 20 کیلومتر بری. با هواپیما روزی مثلا 2000 کیلومتر مثلا میگی، 5000 کیلومتر میگی. بله؟ اینا همش امتداد در این قواست. تو حکومت فرعونی تکنولوژی هست، قوای انسانی هم فعال میشه، رشد میکنه، ولی در چه سطحی؟ تو همون چهار طبقه اول مازلو. این چهار طبقه توسعه پیدا میکنه، رفع این نیازها توسعه پیدا میکنه، ولی نیاز بالاترش دیگه اصلا فهمیده نمیشه و امکانی به شما نمیده داره برطرف کرده میشه. روشن چی میگم؟ بله؟ سیر بشر سیر چیه؟ افقیه. اصلا عمودی رشد نمیکنه، پهن میشه رو خاک. تبیر قرآن ها شما رو خاک پهن شده، استاغل دامنه لرست رو زمین پهنش میکنه. چون اصلا حکومت وابسته به اینه که سوار مردم بشه، و وقتی میشه سوار مردم شد که مردم رو زمین پهن باشه. مردم وقتی دریای آبونون داشتن میشه حکومت برشون کرد. خب حالا اصلا موسی که میاد دریای آبونون ندارن، چرا؟ ولی دغدغه اول میبره جای دیگه. اصلا مشکل هست موسی چیه با مردم؟ موسی میخواد عقل مردم کار بندازه، کاری که فرعون دقیقا تعطیلش کرده بود. این عقل تا وقتی تعطیل بود خوب پیشرفت میکرده، موسی اومد عقل رو انداخت اول بدبختی. حالا یه گوساله هم که میگه بکشی، این سنش چقدر باشه؟ رنگشی باشه؟ پیر باشه؟ جوون باشه؟ چقدر کار کرده باشه؟ فرعون بهتون میگم یه کاری بکنی، هر سوال نداشتید، رو هوا انجام میدادی، ولی اونجا انجام نمیدی اعدام بود. میگفت ما اراکم الا ما ارا، حرف فرعون نه، همه قرآن هم. فرعون گفتش که من برای شما چیزی نمیبینم غیر از همونی که برای خودم میبینم، یعنی رأی من، حرف من. موسی این شکلی نبود، موسی عقل مردم کار میداخت، همش میخواست فرصت بده مردم بفهمند. اینو داشته باشی، از اینجا داره بحث انقلاب در میاد، بگم برای فردا نگهش بمونه. مشکل انقلاب اسلامی، مدل نرم افزاری انقلاب اسلامی چیه؟ خیلی به جای مهم میرسید. چرا پیشرفت خیلی وقتا حاصل نمیشه؟ با مدل دیکتاتوری خیلی پیشرفت سریع حاصل میشه. حتی جالب الان میگن دیکتاتوری، اینم جالب، به این سیستم اداره میگن دیکتاتوری، اینم با مزاست. حالا در مورد اینم اگه وقت که نمیشه، ولی در موردش مفصل میشه صحبت کرد. مشکل مدل انبیا میدین چیه؟ مدل نرم افزاری انبیا، چون نمیخواد به زور ببره، باید توجیه کنه اینا را بیفته. خب مگه این بشر توجیه میشه؟ هی باید فرصت تجربه بده. اینم بگم تمام، اینم در مورد نقد انقلاب. بعضی میگن اما مشکل ما برمیگرده به این که ما رأی‌گیری داریم. اگه سیستم رأی‌گیری نبود تا الان خیلی پیشرفت کرده بودیم. شنیدم رو دیدم که میگن، میگه رأی مردمه که ما رو عقب میندازه. رهبری یکی از اول انتخاب میکردن، امامی که انتخاب میکردن، همینجا پیش میرفتیم دیگه، یا کلا سقوط میکردیم، میفهمیدیم ما خودمونه، مشکل خودمونه، یا کلا کارمون پیش میرفت. هی فرصت دست مردم میفته، مردم به بنی صدر رأی میدن، بدبخت میشیم. تابو کنیم این حرف خیلی حرف غلطیه. چرا؟ شاهدش اینه امام خمینی اولین مسئولی که توی جمهوری اسلامی اومد کی بود که امام آوردنش؟ بفهمید؟ بازرگان. بله؟ بازرگان که دیگه برای مردم نبود که، دولت موقت ما برای مردم بود. شما بگید این من امام خمینی نگه بود. بازرگان هم که سر ماجرای تسخیر لانه جاسوسی استفاده دیگه، مثلا با آمریکایی بسته بود. این که دیگه رأی مردم نبود، امام بچه رو انتخاب کرد. بعد بامزه ترش چیه؟ تو وصیت‌نامه امام میرسن والله قسم از اول با انتخاب بازرگان مخالف بودم. آقا ببخشید 12 فروردین 58 مردم 98% به شما آری گفتم، شما اردیبهشت 58 بچه بازرگان انتخاب کردی. یعنی چی این الان؟ یه ما پیش 98% به شما آری گفتم، سر صندوق رأی هم که میمدن نمیگفتن جمهوری اسلامی چیه؟ فیلمش هست دیگه، میگه همون که خمینی میگه، دیدید دیگه، میگه همون که خمینی میگه آری بنداز. 98% به شما آری گفتم. یکی انتخاب کن بره دیگه، همین رجعی از اول نیزه چی کار حل بود؟ چرا این کار نمیکنم؟
مدل اداره نرم‌افزاری تربیت انسان، نه تربیت انعام. مدل در مسئله تربیت انسان اینه، من باید فرصت بدم بفهمم، تجربه کنم، رشد کنم. این خیلی نکته مهم. حتی اگر من یقین دارم، حتی اگر انتخابات ریاست جمهوری ما نتیجهش این نبود، همه رو رهبری می‌خواست انتخاب کنه، مسئولین غیر از همینا انتخاب نمی‌شدن. شاید توی بیسی تفاوت می‌کرد، یه چارچوبای متفاوت می‌شد، ولی عمدش همین بود. چون مسئولین این هم دیگه وقتشون گذشته، این هایی نگم حیفه، مسئولی از جنس مردم هم. این نکته خیلی مهمیه. بعضی فیگورهایی در میان تو فضای مجازی مسئولین رو جدا میکنن، مردم رو جدا میکنن، یه جست مثلا ضد مسئولین میگیرن به حمایت از مردم. بازیه. تو جمهوری اسلامی همیشه تو این 40 سال علت دوام مسئولین خود مردم بودن، خود مردم. از این بازیه گول نخورید. میاد یه دولتی رای میاره، شروع کنه دولت قبلی رو زدن، این مردم هم روشن باشن این دولت قبلی رو نمیزنه، این 25 میلیون که به دولت قبلی رو زدن نمیزنه، دور 25 میلیون آدم داری توهین میکنی، دولت این رو داری نقل میکنی، 24 میلیون آدم داری توهین میکنی. دعوا سر مردم نیست، انتقاد به مسئولین هم انتقاد به مسئولینی که از دل مردم در اومدن نیست، نشون دادن اون زوایایی که مردم خبر ندارن، این کار انتقادیه ها، دقت بکنید. ما مسئول چه شکلی نقد بکنیم؟ اون زوایایی که مردم خبر ندارن رو تو جلوی چشمشون بگیم. این حرفای امام ها. نه اینکه از اون جهتی که مردم همین رو میخوان، مسئولی که از جنس مردم رو شما بزنید. نمیدونم حرفم روشنه یا نه. نیاز به توضیح بیشتر داره؟ بسته دیگه ها. اینجوریه بسته دیگه. چشم بقیهش بشه فرد خسته شدن دیگه، چایتون هم خوردید ولی حالا بعد حالا برای جمهوری اسلامی فاتحه بکنم قبل که برید تکیلی حرفمون این شد. دو مدل داریم، تمومش کن. دو مدل داریم، مدل موسایی، مدل فرعونی. یه مدل میخواد آدم پرورش بده، یه مدل میخواد آهن پرورش بده، مدل فرعون. در مورد انشالله فردا بیشتر صحبت میکنم که اصلا امام وقتی حرفایی که زد مردم دنبالش جمع شدن چیا بود. یه مقدارش میخوام بخونم فراتون فردا انشالله خدا توفیق بده. من آینده انقلاب فکر کنم داره روشن میشه یا نه هنوز یه چیزایی داره در میاد، انشالله تو فردا پس فردا بیشتر فهمیده میشه. خدای در فرج امام عصر تعجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
سلام علیکم یا رسول الله، سلام علیکم یا امیر المؤمنین، سلام علیکم یا فاطمه الزهرا، سلام علیکم یا حسن ابن علی، سلام علیکم حسین ابن علی، سلام علیکم یا علی بن حسین، سلام علیکم یا محمد ابن علی، سلام علیکم یا جعفر ابن محمد، سلام علیکم یا موسی ابن جعفر و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم یا غریب الغربا، یا معین الضعفا، یا الفقرا سلطان، یا ابا الحسن، یا علی بن مرتضی رحمت الله و برکاته. السلام علیکم یا محمد ابن علی، السلام علیکم یا علی ابن محمد، السلام علیکم یا حسن ابن علی، السلام علیکم یا خلف الهادی المهدی، یا صاحب الزمان جميعا و رحمت الله و برکاته. قبولی طاعات اجماع صلوات.